أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا سعيد إنه خير ناصر المعمومين. فرح شكر کنم توفیق شده یک بار دیگه در دانشگاه معظم زنجان در دارالمؤمنین زنجان خدمت شما عزیزان شرف حضور داشته باشم و تسلیت عرض میکنم ایامی که سوگوار شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم، به این امید که توفیق داشته باشیم سیره فاطمی رو مبنای زندگی عمومی خودمون قرار بدیم و هر چهار بر معصوم ما به عنوان کسانی که استیصال شکن هستن و بن‌بست شکن هستن روش زندگیشون بتونه در زندگی ما تأثیر عینی داشته باشه. هر قدر این ضریب نفوذ بیشتر باشه طبیعتاً زندگی ما رنگ و بوی الهی بیشتری پیدا میکنه. استثناءً وجه امام سوم ما در نوع زندگیشون در بخشی از آحاد جامعه ما نهادینه شده، مسئله شهادت طلبی و اثراتش رو هم میبینیم. اگر اون 13 معصوم هم وجودی از سازوکار زندگیشون نهادینه بشه، فرهنگ‌سازی بشه و به اون سیره بتونیم عمل کنیم، قطعاً برکات اون هم به همین نسبت قابل مشاهده است. وجود نازنین فاطمی زهرا سلام الله علیها از این حیث برای ما حائز اهمیت هستند که در بین این 14 معصوم ما همین یک نفر به عنوان یک بانویی که الگو میتونه باشه برای ما از این حیث و به خصوص برای بانوان جامعه ما، سیره زندگیشون نباید صرف ایام ولادت و ایام شهادت بهش توجه بشه. از این جهت امیدواریم که خدا این توفیق رو به ما عطا بفرماید. ما سال گذشته که اینجا توفیق حضور در سومین دوره همایش رو داشتیم، چون بنیان کار رو دوستان در مقصد اقتصاد مقاومتی گرفته بودن و در مقصد افسران جنگ نرم مؤلفه های مورد نظر اقتصاد مقاومتی رو به بحث و نظر گذاشته بودن، نکاتی که مطرح شد یک بچهش این بود که خب ما در مسیر گرداب قرار داریم و مشکلات اقتصاد جهانی به خصوص بدهی اقتصاد جهانی افق بسیار تیره و تاری رو رقم زده که نگرانی ها از وقوع انقلاب جهانی در سطح جهان تا وقوع جنگ جهانی رو در نگاه افراد مختلفی شاهد بودیم. حالا اون نگرانی یک ماه پیش گورباچوف، اون صدر هیئت رئیسه سابق شوروی که معتقد بود که این روند اداره دیگه ممکنه به جنگ جهانی منتج بشه، یا کسان دیگه که این تحولات رو ناظر به یک انقلاب جهانی میدونن. دیروز هم که دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید ایالات متحده رسما اعلام کرد که بدهی ایالات متحده در 8 ساله دوره اخیر آمریکا دو برابر شده و به 23 تریلیون دلار رسیده، این نگرانی رو دوچندان میکنه. خب چون یک سوم بدهی جهان مربوط به آمریکاست و میدونید 60 تریلیون دلار اقتصاد جهان بدهی داره. سال گذشته که اینجا بودیم خاطرم هست که عدد بدهی رو اعلام کردن که اون 58 تریلیون دلار بود و امسال دیگه از 60 تریلیون دلار هم عبور کرده. معنای این سخن اینه که اقتصاد کره زمین عملاً ورشکست شده و این 190 کشور میزان درآمد و دارایی سالانشون از حجم بدهی کره زمین کمتره و الان یک تکنیکی در ساختار بورس و در نظام مالی خیلی برجسته هست، این که روی بدهی هم معامله صورت میگیره و این دیگه از عجیبترین ابداعات بشر در علوم انسانی خودش هست که یک سیستم غلطی رو در نظام مالی شروع کرده، پول بدون پشتوانه چاپ میکنه، ادامه این که کار غلطی چاپ پول بدون پشتوانه رو مبنا قرار داد، حالا اون ایجاد بدهی کرده، داره روی اون بدهی ها مسیر خودش رو طی میکنه. ما این مسیری که سال گذشته مبحث این بود که مسیر رو به گرداب هست، امسال با یک ابعاد و جوانب دیگه ای ازش روبرو شدیم. اون هم اینه که برخلاف سیاست جهانی شدن که در هم تنیدگی رو ادعا می کرد و معتقد بود که مرزها برداشته میشه و همه یک پارچه میشن، در یک سال گذشته سه کشور رفتن به سمت سیاست درهای بسته. کشور اول کشور چین بود که تابستون پارسال در یک جنگ ارضی با آمریکا شرکت کرد. آمریکا 45 روز با چین جنگید و بخش عمده ای از زیرساختای نظام مالی چین رو نابود کرد. تمام دوره تابستون پارسال خب همه رسانه‌های اقتصادی دنیا می‌دونستن که این جنگ ارضی ضربات شدیدی به چین زد. اما تا اسفند پارسال که کنگره خلق چین برگزار شد و نخست وزیر چین آقای لی گزارش رسمی صادر کرد که چه فاجعه‌ای رخ داده، شاید کسی باور نمی‌کرد که این حجم خسارت بر اقتصاد چین وارد شده باشه. گوش چین رو پیچوند که چرا رفتی شدی محور بریکس. این پنج کشور چین، روسیه، هند، آفریقای جنوبی و برزیل دور هم جمع شدن دو سال قبل، قرار شد که سال بعدش اجلاس عمومی داشته باشن و مجموعه بریکس رو شکل بدن. بریکس به وجود اومد. اینها که تقریبا نزدیک 40-50% اقتصاد جهان هستن، تصمیم گرفتن حرکت مالی مستقل خودشون رو داشته باشن، پیمان پول دو جانبه امضا کنن و از همه مهمتر این که در مقابل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی صندوقی ایجاد کنن که پول خودشون داخلش باشه. هر تلاشی امروز روی کره زمین که دلار آمریکا رو از چرخه معاملات جهانی کنار بگذاره، این برای آمریکا حکم جنگ اتمی علیه آمریکا رو داره. آمریکا اصلا تحمل نمی‌کنه. تکرار می‌کنم، هر کشوری تلاش کنه که دلار ایالات متحده رو از چرخه نظام اقتصادی خودش کنار بگذاره و بعد این کار رو در جهان شیوع بده به گونه‌ای که زمینه فراهم بشه برای اینکه کشورهای دیگه هم دست به این کار بزنن، این به عنوان یک خطر برای بقای ایالات متحده موجب میشه. آمریکا حتما با اون کشورها برخورد جدی خواهد کرد. البته این جنگ در تراز جنگ اتمی که میگم بدتر از جنگ اتمی، اسمش جنگ ارضیه، کارنسی وارز، پیچیده ترین نوع جنگی که تا حالا بشر به خودش تونسته ببینه. و این جنگ الان علیه 3-4 تا کشور در حال اجراست. اولین موردش در مورد چینه، دومین موردش که ضربات سنگین تا حالا وارد شده به کشور ماست که در یه مرحله در 1390 اونطوری که ریکارد استراتژیست این جنگ در اون گزارش که در ویدئوش منتشر شده در اندیشکده کارنگی داره توضیح میده، در سال 90 حدود 40% ریال ایران رو در یک روز ارزشش رو نابود کرده. این جنگ شدید ارضی حاصل یک نقطه کلیدی است: کشورها پیمان پول دو جانبه رو امضا کنن، کشورها دلار آمریکا رو بذارن کنار، کشورها بخوان این ظرفیتی که آمریکا برای بقای خودش ایجاد کرده که کاغذ چاپ میکنه میرزه تو بازار جهانی، این کاغذ به عنوان دلار مبنای اقتصاد جهان قرار میگیره، گل ثروت کشورهای دیگه در این ساختار که شبیه ساختار شرکت‌های هرمی میشه میاد توی خاک آمریکا و تورم آمریکا که حدود 400% به قول مایک ملونی، این تورم 400% سرشکن میشه همونطوری که سال گذشته گفتم در اقتصادهای جهان. یعنی به قول مایک ملونی اگر 100 تا کشور پول مبناشون دلار باشه، هر کدوم 4% تورم آمریکا رو جذب کنن، 100 کشور ضرب در 4 میشه 400%. درست تورم آمریکا تک رقمی میشه. و خود مایک ملونی میگه اگر این دلارهای آمریکا برگرده به داخل خاک آمریکا، بلافاصله آمریکا نابود میشه. این مقوله‌ای که امروز تحت عنوان شیشه عمر و شیشه حیات ایالات متحده رقم خورده و نگرانی های عظیمی که ایجاد کرده، موجب شد که آمریکا برای نجات از این بدهی دست به یک کار جدی بزنه، سیاست درهای بسته رو شروع کنه. چین اولین کشوری بود که این مسیر براش هموار شد. سال گذشته در اسفند ماه لی نخست وزیر چین اعلام کرد ما میریم به سمت اینکه از تجارت خارجی به سمت تجارت داخلی بریم. یعنی چی؟ میگه که ما 1,300,000,000 جمعیت داریم، 300,000,000مون صنعتیه، 300,000,000 که صنعتیه اندازه کل جمعیت آمریکا، آمریکا 320,000,000ه. لی میگه ما 300,000,000 نفر صنعتی داریم، 1,000,000,000 نفر کشاورزی، و روستایی. اون 300 میلیون نفر تا حالا تولید میکرد، صادر میکردی به جهان، رشد اقتصادی 11 درصدیشون تو 25 سال یک سره 11 درصد بود، سقوط کرد به 6 درصد پارسال در اثر اون جنگ ارزی. ولی دیگه که ما از این به بعد برنامه اون اینه که طی برنامه 5 ساله بریم به سمت تجارت داخلی، یعنی اون 1 میلیارد نفر جمعیتی که داریم، اون 1 میلیارد نفر جمعیت رو از حالت کشاورزی و روستایی خارج کنیم، تبدیل کنیم به یک جامعه مصرفگرای شهری و اون 300 میلیون نفرمون تولید کنه برای اون 1 میلیارد نفر که 1/7 جمعیت جهانه. یعنی 1/7 جمعیت جهان تو کشور خود ما چینی هاست، ما بلند شدیم رفتیم بازارهای 20 میلیون، 30 میلیون، 5 میلیون، 10 میلیون کشورهای خلیج فارس و منطقه خلیج فارس و آفریقا و آمریکای لاتین و جای دیگه رو بگیریم. خب چه کاریه که درگیر مشکلات گمرکی بشیم؟ ما به جای که درگیر تعرفه و تجارت و مسائل تجارت جهانی بشیم، داخل کشور خودمون تجارت داخلی رو رقم می‌زنیم و به جای که اجازه بدیم کالای ژاپنی، کالای هندی، کالای اروپایی و آمریکایی بیاد توی چین، خودمون تولید میکنیم و اینها رو در جامعه تسری میدیم. نوعی سیاست درهای بسته که قبلا سیاست درهای باز رو شروع کرده رو چین در 1356، یک سال قبل از وقوع انقلاب ایران، و امروز یک ساله که چین رفته به سمت اینکه سیاست درهای بسته رو که یک برنامه 5 ساله ایجاد کنه، شرایط رو در واقع ببنده. کشور دومی که سیاست درهای بسته رو شروع کرد با توجه به این قضایا انگلیس بود. انگلیس امسال همونطوری که شنیدید در ماجرای برگزیت از اتحادیه اروپا خارج شد، در شرایطی که همه کشورها سعی می‌کنن وارد اتحادیه اروپا بشن. ترکیه تمام تلاشش اینه که وارد اتحادیه اروپا بشه. کشورهای شوروی سابق مثل اوکراین و مجموعه کشورهای دیگه که توی منطقه هستن شرق اروپا، همه آرزوشون اینه که وارد اروپا بشن. داخل اروپا کشور انگلیس از اتحادیه اروپا خارج شد که بتونه، چون جزیره است، انگار درها رو بسته یه دیوار دور خودش بکشه و ارتباط خودش رو با اقتصاد اتحادیه اروپا قطع کنه، صدمات و خساراتی که از این حیث بهش وارد میشه اینها رو کاهش بده. خب در فرانسه این جریانی که الان دارن رقابت میکنن برای انتخابات آتی، اون گروه به اصطلاح آماری لوپن، اون خانومی که گفته اگه بیاد سر کار اتحادیه اروپا رو ترک میکنه و فرانسه رو از اتحادیه اروپا میاره بیرون. حالا انگلیس یه زرنگی کرده بود. انگلیس موقعی که وارد اتحادیه اروپا شد یورو رو نپذیرفت، پول اروپا رو، پول خودش رو حفظ کرد، یعنی پوند رو. اما فرانسه در واقع فرانک رو کنار گذاشت و پول یورو رو پذیرفت. الان این جریان میگه که نه تنها از فرانسه رو میاره از اتحادیه اروپا بیرون اگر رأی بیاره این خانم، بلکه فرانک رو دوباره احیا میکنه. پس در شرایطی که مثلا ترکیه تمام تلاشش اینه که هر طوری شده وارد اتحادیه اروپا بشه، از اون طرف میبینیم انگلیس از اتحادیه اروپا خارج میشه که بار کشور پرتغال نریزه رو دوشش، بار کشور یونان در مشکلات اقتصادی نریزه رو دوشش، بار مجارستان نریزه و میخواد همه چیز برای خودش باشه. سومین کشور اقتصاد برتر جهان که سیاست درهای بسته رو شروع کرد ترامپ بود. ترامپ قول داده بود که اگه بیاد سر کار درها رو میبنده و همونطوری که دیدیم در 21 ماه گذشته که کارو شروع کرده، اولا دیوار بین مکزیک و ایالات متحده رو که 3600 کیلومتر مرز هست، این دیوار رو که از زمان جورج بوش پسر شروع شده بود و در دوره اوباما یواش یواش ادامه داشت برای که جلو مهاجرت رو بگیرن، این محکم واستاده که باید این دیوار سریع ساخته بشه و جلو این قضایا گرفته بشه. مرز زمینی جنوب رو در مورد 7 کشور که یکیشون هم ایران بود، یک طرح 3 ماهه رو داد برای جلوگیری از ورود ایرانی‌ها و اگر کسی هم داخل هست بخواد خارج بشه از آمریکا دیگه امکان برگشت نداشته باشه، که خب اون قاضی جلوش رو گرفت. اما طرح‌های متعدد دیگه در مورد کار اعلام کرده بود که مثلا برزیلی‌ها که اجازه دارن بیان اونجا 4 سال کار کنن، مجوز 4 ساله‌شون رو تبدیل کرد کارگراشون رو به مجوز 1 ساله. شعارش هم این بود که کار برای آمریکایی. یعنی الان بحران آمریکا بحران اشتغاله، بحران چین بحران اشتغاله، بحران کشور انگلیس هم بحران اشتغاله. هر ستاشون میگن ما برای اشتغال خودمون وقتی میتونیم این عینک رو خودمون تولید کنیم، نباید اجازه بدیم کالا از خارج وارد بشه و رقابت صورت بگیره. این هنر عملیاتی به دلیل اینکه شرایط اقتصاد جهانی عموماً و شرایط اقتصاد تک تک کشورها خصوصاً کاملاً شرایط بدی است. برعکس سیاستی که در کشور ما داره اجرا میشه که ما احساس میکنیم درها رو باید باز کنیم، سیاست درهای باز، و افتخار میکنیم که همه دارن میرن و میان، و احساس افتخار میکنیم که این کالایی که الان ما داریم تولید میکنیم کشور دیگه هم تولید کرده، حاضر بیاد تو کشور ما بفروشه، و چون ممکنه کیفیت اون بیشتر به اصطلاح بهتر باشه و چون در حجم انبوه تولید میکنه ارزون تر در میاد، بیاد اینجا رقابت در رقابت با کالای ما رو نابود کنه، اشتغال اینجا از بین بره، چون بالاخره ما همه به عینک نیاز داریم، اونایی که چشمشون ضعیفه به کفش نیاز داریم، به لباس نیاز داریم، به میوه نیاز داریم، به اتومبیل نیاز داریم. این نیاز که نمیشه کنار گذاشت، اما اون چیزی که حائز اهمیت اینه که این نیاز رو کی برآورده میکنه، کالای ایرانی یا کالای خارجی. در نتیجه ضربه شدیدی که تولید داره در کشور ما میخوره اینه که ما احساس میکنیم باید میدون رو برای رقابت باز کنیم، به اسم رقابت کالای خارجی وارد میشه، دولت سود خودش رو میبره چون که عوارض میگیره، مالیات میگیره در ورود کالا. وقتی کالا وارد شد میزان عوارضی که دولت میگیره منابعش رو تامین میکنه، اما توی اون مسیر مردم اون کالا رو استفاده کردن، نیازشون تامین شده، ولی اشتغال از بین رفته. جنگ ارزی یا جنگ بین پول‌ها همواره بر سر مفهومی است به نام اشتغال. جنگ پول‌هاست. اما چطور جنگ پول‌ها صورت می‌گیره؟ شما بیاید ریال رو نسبت به دلار ارزشش رو بیارید پایین تا صادرات ایران راحت‌تر بشه و واردات خارجی گران‌تر بشه. چرا این کارو میکنید؟ برای اینکه اشتغال در جامعتون بره بالا. وقتی دست به این کار بزنید، طرف مقابل هم در کشور خودش دست به رقابت میزنه و قیمت ارزها مدام بالا پایین میشه. به این کار میگن جنگ ارزی. یعنی یه کسی قیمت پول خودش رو میاره پایین، قیمت رو میبره بالا، شما قیمت پول در مقابل یورو بیاری پایین، در مقابل دلار، خب یورو یعنی ژاپن چی میشه؟ اینجا پول میاری پایین، ممکنه به سود کشور چهارم، پنجم، ششمی بشه. یک پیچیدگی عجیبی به وجود اومده تو این قضایا و خب ضرر و زیان‌های گسترده رو متوجه کشورها کرده. پس الان ایالات متحده سیاست درهای بسته رو شروع کرده، انگلیس سیاست درهای بسته و چین هم سیاست درهای بسته. چین میگه من یه بخش عمده جمعیت کشاورزی و روستایی دارم، اینها رو میکنم بورژوا، جامعه مصرفگرا، برق میبرم تو روستا، برق که بره یخچال میخوان. این 1 میلیارد نفر که یخچال میخوان، خب یخچال خودم تولید میکنم، صادر میکنم اینجا. این 1 میلیارد نفر بعد وقتی برق رو اونجا تلویزیون میخوان، کنار تلویزیونشون مثلا دستگاه DVD پلیر میخواد. بعد وقتی برق بردی اینها حتما فردا ماشین لباسشویی میخوان، مایکروفر میخوان، مایکروویو میخوان، جاروی برقی، اتو بخار، شروع شد دیگه. تمام این اقلام رو از این ور تولید میکنیم، از بعد به این مردم صادر میکنیم. شغل ایجاد میکنیم در جامعه خودمون با ارتقاء سطح مصرف گرایی. انگلیسی هم میگه آقا شغل من خود ما انگلیسی ها هر چی اضافه داریم صادر میکنیم، اما چون سیاست درهای بسته هست دیگه، چون عضو اتحادیه اروپا نیستیم، تو قوانین تجاری اتحادیه اروپا هر کالایی نمیتونه بی حساب کتاب وارد انگلیس بشه، ما درها رو بستیم. در کشور آمریکا هم حرف آقای ترامپ اینه که شغل ابتدا برای آمریکایی ها، هر کس غیر آمریکاییه اجازه نداره که شغل آمریکایی رو احراز کنه. پس اول اشتغال، اگر هم تولید مضاعفی داریم صادرش میکنیم، دیگران اشتغالش رو سرهم بخوره. زمینه ایجاد نمیکنیم که کالای خارجی، کالای چینی، کالای هر کشور دیگه بیاد داخل خاک آمریکا و شغل آمریکایی رو از بین ببره. این هم یک سیاست ضربتی و اضطراری در این بخشه. دقیقاً در این مرحله هست که تمام کشورها رفتن به سمت سیاست درهای بسته برای استقلال اقتصادی. تکرار میکنم، سیاست درهای بسته برای استقلال اقتصادی. این حرف قشنگی است، اما ناقص اون مسئله جهانی شدنه. یعنی روند جهانی شدن رو کند میکنه. چه گفتیم آقا سیاله، همینطوری که جلوی آب و هوا رو نمیشه گرفت، مرز نمیشناسه، از روی خاک ترکیه و عراق هوا میاد داخل اینجا، بادهای مدیترانه ای از اینجا میره افغانستان و پاکستان، ریزگردها از مثلا عربستان و عراق پرواز میکنن میان وارد خاک ما میشن توی خوزستان، ما نمیتونیم در مسائل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی هم مرز بکشیم. جهانی شدن داره محقق میشه. اما امروز دیدیم که نه، اتفاقا وقتی مسئله منافع ملی، مسئله اقتصاد ملی و نکاتی از این دست مطرح میشه، عمده کشورها، حتی قوی‌ترین اقتصادهای جهانی، از چین گرفته تا آمریکا، از انگلیس گرفته تا گروهی جدیداً توی یک بخشی از رقابت‌های انتخاباتی شرکت کردن در فرانسه، معتقدن که ما باید بریم به سمت سیاست درهای بسته برای مفهومی به نام استقلال اقتصادی یا اصطلاحاً حفظ استقلال اقتصادی. این ناقض اون نظریه بود که میگفت در عصر جهانی شدن استقلال معنی نداره. ما خودمون رو جدا کنیم از دیگران معنی نداره. دور خودمون دیوار بکشیم، خودمون رو انزوا کنیم معنی نداره. امروز دیدیم اینا معنی داره. امروز مشخص شد که بعضی کشورها، یعنی آمریکا، حاضر دور خودش دیوار بکشه. بگه این کشور، این کشور، این کشور، این کشور نیاد. اونایی هم که میان به جای مجوز 4 ساله کار 1 سال مجوز داشته باشن. شغل فقط برای آمریکایی باشد. دیدیم این تو انگلیس اتفاق افتاد. تو چین داره اتفاق میفته. پس هر نوع ادعای استقلال معناش انزوا نیست. شما اگر دور خونتون دیوار میکشید، نمیخواد منزوی بشید از بقیه مردم توی شهر. وقتی دور خونتون دیوار میکشید، معناش اینه که شما حریم دارید. اون حریم به خاطر حرمه، یک حرمی دارید که اعضای خانواده به هم محرمند، نمیخواد کسی که از تو کوچه رد میشه ببینه. حالا داخل خود خونه هم، افراد داخل خونه باز تعدادشون نسبت به بقیه، نسبت محرم و نامحرمشون متفاوته. پدر و مادر یه اتاق خواب جدا دارن، بچه هاشون تو اتاق خواب پدر مادرشون نامحرمن. وقتی دیوار کشیده میشه بابت حفظ حرمت هاست. سرویس های بهداشتی، حمام، اتاق های فرزندان مختلف خانواده، اتاق پدر مادر. اینجا ما از بقیه جامعه خودمون رو جدا نکردیم، بلکه داریم رعایت حرم و حریم میکنیم. حرم اخلاقی، حرم خصوصی، اینها رعایت میشه. داخل خونه هم باز دوباره پارتیشن بندی و دیوار بندی و قسمت بندیه. به مسواک هم که میرسه اینجوری نیست که همه با هم از یه مسواک استفاده کنن. یکی ممکنه ناراحتی لثه داره، بیماریش منتقل بشه به دیگری. نه، هر کس مسواک خودشو داره، هر کس حوله خودشو داره. پس این حرفا معناش انزوا نیست. معناش اینه که کسی حرم برای خودش قائله و فقط محرمش میتونه توی حرمش بیاد. پیرامون حرمش حریمی میکشه. اما اگر مثل بعضی مناطق غربی اومد ساختمان خونه رو شیشه‌ای گرفتی، دستشویی شیشه‌ای، حمام شیشه‌ای، اتاق خواب شیشه‌ای، انگار کسی رفته وسط پارک، وسط میدون توی شهر اتاق خوابش رو اونجا بنا کرده، اون دیگه احتمالاً هیچ حرمتی، هیچ حرمی، هیچ حریمی، هیچی نداره، هیچ مقوله خصوصی تو زندگیش نداره. ملتی که و مردمی که حرمی دارن و بعضیشون داخل به هم در واقع نسبت احرمی دارن، 80 میلیون محرم، این 80 میلیون محرم داخل یک حرمی به نام ایران زندگی میکنن، حریمی دارن. این حریم، حریم اقتصادیه، حریم سیاسیه، حریم فرهنگیه. اگر آمدیم دوره این خواستیم دیوار بکشیم، استقلال رو رقم بزنیم، معنیشی نیست که ما آمدیم توی فضایی اسیر شدیم که این فضا فضای ایزوله کردن کشوره، فضای دیوار کشیدن دور کشوره، بلکه مسئله استقلاله. لذا نقض نظریه شکست خورده به اصطلاح نفی استقلال در دوره جهانی شدن، نقضش رو امروز با چین، انگلیس و ایالات متحده ترامپ داریم میبینیم. بقیه هم دستشون برسه همین کار میکنن، فرانسه هم دستش برسه همین کار میکنه، بقیه کشورها هم همین کار میکنن. ما اگر در مبحث افسران جوان جنگ نر، در ماجرای تبیین اقتصاد مقاومتی و سازوکارهای مربوطش، قدرت نر و جنگ نر رو میخوایم اعمال کنیم، این باور رو باید در جامعه گسترش بدیم که ما حرمی داریم و حریمی. این 80 میلیون ایرانی باید خودشون تولید کنند، خودشون مصرف کنند. حتی اگر تولید خودشون کیفیتش از بیگانه ضعیف‌تره و اونی که تولید میکنه باید تلاش کنه کیفیت کار خودش رو بالا ببره. اون چیزی که تولید میکنه، اون چیزی که تولید نمیکنیم، بخش عمده جامعه فکریمون باید سعی کنه ابداع کنه، جدید و نو تولید کنه، اختراع کنه. و سوم اینکه نسبت به ورود آنچه که بیگانه تولید میکنه میفرسته اینجا، حساسیت داشته باشیم. این میشه اقتصاد مقاومت، میشه مقاوم سازی اقتصاد. الان در مبحث کلیدی و جدی اقتصاد مقاومتی در این حوزه، در بحث سیاست درهای باز، هر کشوری یکی از وجوه رو دنبال میکنه. این یکی از وجوه یعنی چی؟ یعنی ما باید ببینیم که آمریکا چه چیزی رو داره جلوشو میگیره وارد نشه، انگلیس چه چیزی رو جلوشو میگیره، چین جلوی چه چیزی رو میگیره که وارد نشه، یعنی درها رو بستن داره یه چه چیزی. ما ایرانی ها دنبال چی هستیم؟ 28 شهریور امسال در دیدار فرماندهان سپاه با رهبر انقلاب جمله رو ایشون گفت که بسیار جمله مهمیه. جمله این بود که اگر مردم و مسئولان بتوانند اقتصاد مقاومتی را به نحو احسن اجرا و کشور را از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنند و آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی مردم خودمون بشکنند، اولین اتفاقی که میفته اینه که کشور رو نجات دادن، دوم اینکه برای مردم دنیا، برای کشورهای دیگه الگو میشن. خب اینجا دو تا فراز اصلی داریم. اگر اقتصاد مقاومتی پیاده بشه دو تا اتفاق میفته. یک، کشور خلاص میشه از جادوی پولی و مالی دشمن. اینجا آمریکا وجود نداره، انگلیس وجود نداره، یک دشمن وجود داره. دشمنی یک جادوی پولی و مالی داره میکنه، شعبده بازی میکنه. در اصل این جادوی پولی و مالی کشور ما اسیر شده، دستش تو پوست گردوست. کشور باید خلاص بشه. ما کجا از کلمه خلاص استفاده میکنیم؟ جایی که یک کشوری اسیره، یه ملتی اسیره. کشور را از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنند. و نکته دوم، نکته دوم اینه که آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی ملت ایران بشکنند. الان دلار در اقتصاد ما آقاست، سروره. آمریکا سیاستش در ایران آقا و سرور نیست. وزارت خارجه آمریکا در اینجا شعبه نداره، سفارتخونه نداره، نمیتونه دیپلمات آمریکایی به مسئولین ایرانی دستور بده. یعنی ما استقلال سیاسی از آمریکا داریم، اما استقلال اقتصادی از آمریکا نداریم. به چه معنا؟ به این معنا که همچنان دلار آمریکا مبنای اقتصاد ماست. ما استقلال آزادی جمهوری اسلامی رو در یک شاخه انجام دادیم. استقلال آزادی جمهوری اسلامی در وجه سیاسی، استقلال آزادی جمهوری اسلامی در وجه اقتصادی عملی نشد. بسیاری از کسانی که مدعی بودن استقلال یعنی شکل اول شعار جمهوری اسلامی در اصل جهانی شدن معنی ندارن، وقتی خوب به حیات سیاسی و اجتماعی و علمی این افراد نگاه میکنیم، ببینیم کسانی هستن که یه پاشون اینجاست، یه پاشون توی در واقع داووسه، یه پاشون توی ایالات متحده است، یه پاشون هم توی بیلدربرگ و سایر مراکز تصمیم سازی خفیه نظام سلطه هستن. این افرادی که مدعی هستند در عصر امروز استقلال معنی ندارد، حتی معتقدند که آقا اصلا ما زبان اداریمون رو باید برداریم بکنیم زبان انگلیسی. اگر ما مثل مثلا کشور مالزی زبانمون رو انگلیسی کردیم رشد می‌کنیم. خب اصل انگلیسی مال کشور انگلیس و آمریکاست. خودمون رو دارن دیوار می‌کشن دور خودشون، استقلالشون رو حفظ کنن. ما زبان انگلیسی رو بپذیریم، زبان فارسی رو بذاریم کنار، استقلال زبانی معنی نداره. خیلی خوب. استقلال سیاسی اقتصادی هم معنی نداره. خیلی خوب. اینجا یه مقدار بوداره. اینا دیگه جنبه نظری و تئوریک نداره. گاهی اوقات من احساس می‌کنم که بعضیا خودشون رو زدن به کوچه علیشب که متوجه نباشن تو جهان داره چه اتفاقی میفته، و صراحتاً مسئله‌شون اینه که ما بریم به انواع مختلف وابستگی پیدا کنیم. اینجا نقش افسران جنگ نرم خودشون نشون میده. جنگ نرم چیه؟ جنگی است که تسخیر ذهن‌ها و قلب‌هاست. The battle for hearts and minds. جایی که پنتاگون میگه که باید در این نبرد، the battle، نبرد، نبردی برای تسخیر قلب‌ها و ذهن‌ها. اگر ما اومدیم ذهن‌ها رو با شک و یقین، قلب‌ها رو با حب و بغض گرفتیم و گفتیم که شک ایجاد کردیم، آقا چرا ما باید زبانمون فارسی باشه؟ زبان علمی و اداریمون روش نمی کنیم. نگاه کنید مثلا مالزی رو، اگه میخواد روش کنیم باید انگلیسی صحبت کنیم. خب چرا خدا آمریکا که انگلیسیه، انگلیس که انگلیسیه، این مصیبت اقتصادی براش به وجود اومده. 23 تریلیون دلاری که شب گذشته در رسانه‌های مختلف دیدید که رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که بدهی دارن، از 60 تریلیون دلار اقتصاد جهانی، بدهی جهانی، یک سومش مال آمریکاست. زبان انگلیسی هم داشته، 35 سال هم بوده تحریم نبوده، اسرائیل هم به رسمیت شناخته، نیروی قدسش هم توی سوریه و لبنان نیست، سر زناشون هم حجاب ندارن، بدعتفقی هم ندارن، تروریست هم نیستن، سلاح اتمی هم در واقع دنبالش نبودن تولید کنن که دارن ده ها هزار موردش رو. پس اون چرا مشکل داره؟ اینجا یه اتفاق عجیبی افتاده. مفهوم استقلال با ضرب و برق جهانی شدن و گلوبالایز شدن در گلوبالیزیشن زیر سوال رفته. اما واقعیتش اینه که وقتی نگاه میکنیم میبینیم این چیزی که تو ذهن ها شکل گرفته که آقا ما نباید استقلال داشته باشیم، تقش اینه که استقلال از مفهومی به نام دلار صورت نگیره. خب من سوالم اینه، چی میشه که یک نکته فوق استراتژیک توسط رهبری مطرح میشه، تلویزیون جمهوری اسلامی دوتا میزیگرد براش نمیذاره، توسط رهبری نکته مطرح میشه، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی این موضوع رو مثلا تو دستور کار نمیذاره بیاد که بحثی کنه، بخش اقتصادی کلان دولت یا بخش کمیسیون اقتصادی مجلس نسبت به این موضوع موضع نمیگیره؟ و از همه مهمتر، اصلا چرا رهبری این جمله رو میاد به فرماندهان سپاه میگه؟ چرا این جمله فوق استراتژیک رو رهبری در دیدار مثلا کمیسیون اقتصادی مجلس یا گروهی که دارن رو برنامه ششم توسعه کار میکنن توی مجلس و دولت یا وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نمیگه؟ در دیدار استادان دانشگاه‌ها در گرایش اقتصاد نمیگه؟ این احتمالاً میشه گفت یه پیامی داره برای افسران جوان جنگ نرم که این موضوع قبل از اینکه اقتصادی باشه فرهنگیه، قبل از اینکه شکستن آقایی و سروری دلار یک مقوله اقتصادی باشه یک مقوله جنگ نرم. یعنی باید ذهن انسان‌ها رو از تسخیر این باور که آقا استقلال معنی نداره در عصر جهانی شدن و ما باید حل بشیم در نظام سلطه، زبان انگلیسی رو بپذیریم، تکنولوژی خارجی رو بیاریم، تکنولوژی داخلی دوام نیاورد و شکست شد به درک زیر چرخ توسعه نابود بشه، مسئله ما فقط تولید ثروت بر پایه دلار آمریکا باشه. این باورها یعنی ذهنها تسخیر شده. چطور خرمشهر و آبادان تسخیر شده بود 35 سال پیش در همون شهریور 1360 امام فرمود حصر آبادان باید شکسته شود؟ این جمله که حصر آبادان باید شکسته شود که چند ماه بعدش خرمشهر آزاد شد، امروز میشه آقایی و سروری دلار باید شکسته شود. یه روزی جنگ سخت بود 35 سال پیش، امروز جنگ نیمه سخته، جنگ نرم هم نیست. هارد وارفر جنگیدن سخت، سمای هارد وارفر جنگیدن نیمه سخت یعنی جنگ ارضی و جنگ اقتصادی، و سافت وارفر جنگ نرم که در واقع امروز در نشست اختتامیه افسران جنگ نرم هستی. اینجا یک باورهای غلطی در جامعه شکل گرفته لای زرورق علمی از محیط‌های آکادمیک و دانشگاهی ما هم بیرون میاد. در محیط‌های آکادمیک و دانشگاهی هم باید پاسخ داده بشه. یادم یه بار توی برنامه تلویزیونی اعلام کردن 3-4 سال پیش که بدهی جهان داره ایجاد مشکل میکنه، سازمان ملل نگرانه، آمریکا نگرانه، اروپا نگرانه. ادعای من نبود، من آمار صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی رو که نگرانی رو مطرح کرده بودن اون رو نشون دادن از وبسایت معتبر اکانومیست ریدرز دایجست که کشورها به رنگ قرمز در آمده و گفتن که این وضعیت فاجعه باریست. وقتی که این ساختار رو مورد بررسی قرار دادیم که آقا کشورهایی که به رنگ قرمز در آمدن اینها حقوق 5 تا 3 تریلیون دلار بدهی بود، این کشورها اقتصادشون دچار مشکل شده، اینا در آینده میرن به سمت اینکه منقبض کنن اقتصادشون رو، جلو فروپاشی اقتصادشون رو بگیرن. چین، ژاپن، کره، استرالیا، هند، اروپا، برزیل، آمریکای شمالی یعنی کانادا، آمریکا، مکزیک. خب فردا بعضی از استادای اقتصاد حزب اللهی بعضی از دانشگاه‌های دینی فردا بیانیه دادن، سخنرانی کردن، موضوع گرفتن، گفتن خیلی عجیبه، میان توی تلویزیون نشون میدن که نمودار نشون میدن که اقتصاد جهان دچار مشکله چون بدهی به وجود اومده. اینها نمیدانن که بدهی یک مقوله بسیار مثبت در اقتصاد امروز، یعنی گاهی که کسی بدهکاره این نشانه خوبی است. حالا فرضشون چی بود؟ این بود که شما رفتید تو بازار زنجان بدهی دارید. چجوری؟ رفتید الان مثلا لوازم خانگی میفروشید، 50 یخچال نسیه گرفتید که ببرید توی فروشگاه خودتون بفروشید، 3 ماه چک دارید، تا 3 ماه دیگه باید این 100 تا یخچال رو بفروشید، پولشو بدید. این بدهی بدهی خوبی است، یعنی داره اقتصاد کار میکنه. بابا از من و شما اقتصاد اینجوری رو کی بیشتر میدونه؟ آمریکایی که خودش پایه این اقتصاد منحط رو گذاشته. توی آمریکایی ها کی این روش رو بهتر از همه بلده؟ کسی که تا دیروز یک سابقه مدیریتی نداشته، امروز شده رئیس جمهور آمریکا، آقای ترامپ. ترامپ یادم بوده از صفر شروع کرده، 1 میلیاردریه که دانشگاه خاص خودش رو داره. یعنی میدونید که ترامپ دانشگاه داره، ترامپ در واقع کارخونه های خاص خودش رو داره. او شب گذشته اعلام کرد که آقا آمریکا 23 تریلیون دلار بدهی داره و این یعنی مصیبت. اگر واقعا بدهی با فرمولی که نه استادای صرف لیبرال، حزب اللهی ترین استادان اقتصاد مثلا در دانشگاه امام صادق علیه السلام روش انگشت می‌ذارن این مثبت بود، خب نباید آقای ترامپ ناراحت می‌شد. آقای ترامپ باید می‌گفت آقا پدیده خیلی خوبی کشف شده در دانشگاه‌های ایران که بدهی خوب است، اثر خوبی در اقتصاد داره. خب این خوب است یعنی چی؟ یعنی حالا که ما 23 تریلیون دلار بدهی داریم ما باید خوشحال باشیم. ببینید ما مشکلمون اینه، وقتی میگیم جنگ نرم یعنی اول باید بریم ببینیم آیا این فکری که یک استاد اقتصادی در یک استاد علوم سیاسی در دانشگاه شهید بهشتی میگه که آقا استقلال در عصر جهانی شدن معنی نداره. کی گفته بگیم استقلال آزادی جمهوری اسلامی؟ نفی کنید استقلال رو، استقلال فرهنگی سیاسی اقتصادی اجتماعی رو بذارید کنار، حتی زبان انگلیسی رو هم باید بذارید جای زبان اداری. من نمیخوام پشت سر رهبری قایم بشم و اینجا رو رهبری اعتراض کرد که این چه حرفیه و این چه منطقیه و یک درگیری لفظی بین رهبری و رئیس جمهور به وجود اومد سر قضیه زبان انگلیسی و زبان فارسی و خب مشاوران رئیس جمهور همین افراد این موضوع رو تئوریزه کرده بودن که باید حل شد. من اصلا نمیخوام وارد اون دعوای سیاسی بشم. عقلانی، چارچوب، برآورد محیطی، کاملا پرگماتیک، عملگرایانه. نگاه کنید این آمریکاییه که دنبال استقلال. آمریکا دنبال استقلال نیست، انگلیس دنبال استقلال نیست، چین دنبال استقلال مالی نیست. اگر خود جهان سلطه که خودش اومده تئوری‌های WTO و تجارت جهانی رو داده و میگه که در نظام جهانی همه چی یک دسته، همه رفتن به سمت یک پارچگی اقتصادی، گذاشتنش کنار، رفتن به سمت یک اتحادیه‌های بین‌المللی میان بیرون. اولین کاری که کرد ترامپ روز اول دستور داد از پیمان پاسیفیک اومدن بیرون. همونجوری که انگلیس از اتحادیه اروپا اومد بیرون. پاسیفیک، نمیدونم نفتا، تمام این اتحادیه‌ها رو کنار گذاشت که آمریکا متعهد به کشورهای دیگه نباشه در تجارت. یعنی استقلال، یعنی دور خودش مرز کشیدن. و بدهی منفی است، یعنی ما پولی که بدون پشتوانه چاپ کردیم داره پدر اقتصادمون در میاره. بعد اینجا در جنگ نرم میبینیم که استادان اقتصاد ما، استادان علوم سیاسی ما، استادان اصلی رشته‌های مختلف ما، دانشجوی در دانشگاه شریف میگفتش که MBA میخون، میگم استاد اومده سر کلاس گفته آقا شما یک مسئله بیشتر ندارید، فقط فکر کنید چجوری باید پول در بیارید و در این مسیر پول در آوردن و کسب پول بعضی هم ممکنه دوربرتون صدمه بخورن. ببینید وقتی که استاد ما در دانشگاه الف، دانشگاه ب، دانشگاه چین جهتی رو داره به جامعه میده که هر کدوم از اینها رو شما نگاه کنید انگار موریانه افتاده به پایه‌های چوبی این تریبون و داره این رو میخوره و نابودش میکنه. جنگ نرم یعنی این، یعنی کسانی دارن ذهنها رو تسخیر میکنن. وقتی ذهن رو تسخیر میکنه یکی میگه استقلال نمیخواد، میگه آقا اون کشوری که بهش تکیه کردید اقتصادش رو نجات بده خودش از نظر بدهی دچار مشکله، اون یکی که دانشگاه میگه آقا بدهی خیلی هم خوبه.
سومی میاد میگه آقا هدف و فقط و فقط باید این باشه که پول در بیاریم، پول به هر قیمت. اینجا حرف رهبری گم میشه. جمله رهبری چیه؟ آقایی و سروری دلار رو بشکنید. اون چیزی که الان موجوده زبان فارسی مبنای ماست، این زبان فارسی رو بخوام بذارن کنار. این چیزی که آقا ما بدهی نداریم، وضع اقتصادمون بهتره، نذاریم بدهی به وجود بیاد، سیستم بانکی و مالی و وزارت اقتصاد ما میره به سمت این که ما بازار بدهی داشته باشیم تو بورس. یعنی بدهی ها خرید و فروش بشه مثل بازار بدهی تو وال استریت آمریکا که الان رئیس جمهور آمریکا داره میگه آقا بدبخت شدیم. یعنی دقیقاً مسیری که رهبری برای فلاح و نجات و رستگاری جامعه نشون میده یه چیز دیگه است، مسیری که جامعه علمی و به خصوص نظام مدیریتی کشور نشون میده یه جای دیگه است. جنگ نه، قدرت نه و فهم افسران جوان جنگ نه، فهمی است که بتونن این تقابل رو مشخص کنن. حالا اگر نظر رهبری اشتباه بود بگیم آقا اینجوری نیست، شما هم برگرد این طرفی فکر کن، از این وری بریم همه با هم. اما اگر نظر رهبری 1% اعتماد دارید درسته و نظر این استادان به صلاح اقتصاد و علوم سیاسی و غیر و ذالک و انبیا یا اینا غلطه، اینجا اگر در جامعه سعی کردیم این اشتباهات فکری، اشتباهات معرفتی رو اصلاح کنیم، میشه جنگ نرم در گرایش اقتصاد مقاومتی. لذا سیاست درهای بسته امروز در ایران، بستن سیاست بستن درها به روی هژمونی دلاره. خدا آمریکا یه چیز دیگر رو دنبال میکنه، اون چون دلار مال خودشه. انگلیس یه چیز دیگر رو دنبال میکنه، چین یه چیز دیگر رو دنبال میکنه. ولی شعار ما در سیاست درهای بسته برای استقلال اقتصادی تکیه میزنه از نظر فکری و علمی به این جمله رهبری که آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی انسان ایرانی بشکنید. یه روز این جمله در مورد خرمشهر گفته شد: جوانان عزیزان که چشم امیدم به شماست، با یک دست سلاح با دست دیگر قرآن در بر گیرید، از عزت و شرف و ناموستون دفاع کنید. خب یه سری جوانا رفتن 15 ساله 16 ساله 17 ساله جنگ هم بلد نبودن، اسلحه دست گرفتن رفتن و خرمشهر رو آزاد کردن. اونی که طراح این جنگ بود برای آزادی خرمشهر یه جوان 23 ساله بود. موقعی که شهید شد تقریبا 24 5 سالش بود که شهید شد، حسن باقری، که بعدا رهبری گفت این معجزه نیست که جوانی که جنگ ندیده بود میاد میشه استراتژیست جنگ. آیا این معجزه نیست؟ شماها الان 23 ساله اید، اگر فکر شما که هنوز شکل نگرفته، بوتون آرمه نشده، چون فکر یه استاد دانشگاه بوتون آرمه شده، من نوعی اون باورهام تبدیل شده به بوتون آرمه، شکستنش و جابجا کردنش از این بوتون شکنا میخواد. اما ذهن شما هنوز شکل نگرفته. شما باید در قاعده فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه این بشارت رو از خدا دریافت کنید که بشارت بده بر کسانی که میشنوند قولهای مختلف رو و احسن و نیکوی اون رو انتخاب میکنند. هنوز ذهن شما انعطاف داره، خمیره، هنوز متسلط نشده، هنوز بتون نشده. آیا همونجوری که کسی که جنگ ندیده بود و جنگ رو نمیشناخت آمد شد طراح جنگ، خرمشهر آزاد کرد، شما شبای سوم خرداد هر سال میبینید تلویزیون جوان رو نشون میده 50-60 کیلو جوان لاغر اندام مقد کوتاهی وایساده داره توضیح میده به فرماندهان و خرمشهر آزاد میشه. چند روز بعدش چقدر بعدش هم سال بعدش شهید میشه، سال 62. چه بسا استراتژیست ها و فرماندهانی که باید آقایی و سروری دلار رو بشکنند در بین شما باشند، یعنی آقایون و خانمایی که ظاهرا رشتهشون هم اقتصاد نیست، اما وقتی به فکر خودشون جولان میدن، اجازه میدن فکرشون جولان بده و حرکت کنه، به یک انگاره هایی میرسن که این انگاره ممکنه برای کسی که سالها تو این زمین مطالعه و تحقیق کرده فراهم نشه. شما نشسته زیر درخته به چیز دیگه داری فکر میکنی، یا سیبه میفته. حالا شما نیوتون با خودت میگی که این سیبه چرا افتاد پایین؟ خب اگه ما بودیم گفتیم آقا رو بس چی؟ بس باید میرفت بالا و باید گفت پایین دیگه. میگه نه، میدونم که افتاد پایین باید بیاد پایین، اما چرا بیاد پایین؟ خب چرا مثلا وقتی جدا شد همونجا نموند؟ ببینید این سؤال ساده و اولیه هست که قانون جاذبه رو تولید کشف میکنه و تولید میکنه در فیزیک. و بعد این پایه میشه که وقتی جاذبه رو شما میخواید خونسا کنی بشر به تکنولوژی موشکی میرسه و تکنولوژی فضایی. کل پایه فیزیک مدرن در خونسا کردن جاذبه بوده دیگه. اول کسی باید جاذبه رو کشف میکرد به همین سادگی. پس چه بسا ذهنهای آماده غیر متسلف که قدرت انعطاف دارن بتونن این مشکل رو حل کنن. اینجاست که رهبری نمیاد به خواص اون حوزه موضوع شکستن آقایی و سروری دلار رو بگه، میاد توی جمع دیگه جمع فرماندهان نظامی میگه و چه بی صداش میره بیرون این مطلب. خب میرسه به گوش افسران جوان جنگ نرم. حالا چهارمین نمایش ملیش توی دانشگاه زنجان برگزار شده، گروهی هستن از جوانایی که درگیر این بحثا بودن، درگیر همایش بودن، موارد رو دنبال کردن، دغدغه ذهنی داشتن. حالا این نکته‌ای که رهبر انقلاب گفته تو ذهن اینا زنده میشه، خلجان میکنه. ممکنه 6 روز دیگه، 6 ماه دیگه، 6 سال دیگه یک نفر از شماها یک فکری، یک ساختار بن‌بست شکنی به ذهنش برسه که بن‌بست موجود در اقتصاد جهانی رو بتونه بشکنه. این بن‌بست موجود در اقتصاد جهانی انتهای فراز سخن، به اصطلاح فراز نهایی سخن رهبری است که میگه اگر این اتفاق بیفته هم ملت خودمون نجات پیدا میکنه، هم موقع ایران برای کشورهای دیگه الگو میشه. خب اینجا ما الان مسئله‌مون اینه که سیاست درهای بسته داره در جهان کشور به کشور دنبال میشه. حالا کشورهای ضعیف و کوچیک که به چشم نمیاد، اما بالاخره چین که به چشم میاد. خبرنگاری ایرنا متن کامل سخنان آقای لی رو اسفند پارسال ترجمه کرده روی وبسایت ایرنا هست. برید ببینید که افقی که برای 5 سال آینده ترسیم کرده چی بوده. یعنی به معنی اخص کلمه بستن سیاست درهای بسته. یا آنچه که مجموعه برگزیت و سازوکارهایی که انگلیس ارتباطش رو داره با مجموعه های اتحاد اروپا قطع میکنه و همچنین کاری که در واقع بعد از اوباما ترامپ داره انجام میده. پس ما وقتی داریم میگیم آقا سیاست درهای بسته، دنبال انزوای کشور نیستیم. نافی تعامل با قدرت های بزرگ و کوچک در همسایه ها و در آسیا و اروپا و آفریقا و آمریکای لاتین نیستیم. بلکه مسئله همون اینه که آقا بالاخره ما باید دیوار بکشیم دور خونمون، حد و حدودمون، حرم و حریممون روشن و مشخص بشه. از کدوم منفذ میخوریم؟ از منفذی به نام دلار. انگلیسی چنین نگرانی نداره، آمریکایی چنین نگرانی نداره، چینی یه مقدار اینجوری نگرانی داشت، ولی ما به نحو اولا، چون الان سخن کارشناسی رهبری بوده که آقایی و سروری دلار رو بشکنید در حیات اقتصادی انسان ایرانی. برای تبیین این موضوع به این نکته کلیدی دوستان عنایت داشته باشن. چرخه اقتصاد 7-8 تا مؤلفه داره. یکی از مشکلاتی که ما در دولت‌های مختلفمون داشتیم اینه که یکی از این نکات 7-8 گانه رو می‌ذارن مبنا. ببینید ما یه ماده اولیه از زیر زمین درمیاریم به نام نفت، مواد اولیه. اول باید اون مواد اولیه رو داشته باشیم. بعد بیاریم روی زمین تبدیلش کنیم به صورت پالایشگاه به فراورده، یعنی استحصالش کنیم. وقتی آوردیمش تو سطح زمین تبدیلش کردیم به فراورده، ماده اولیه‌مون حالا آماده یا مصرف مستقیمه یا آماده است که بفروشیمش یا حالا باش بریم کالا تولید کنیم. گاز رو، موادش رو میبریم توی سیستم پتروشیمی، حالا ازش موادی در میاریم که میشه خیلی از قطعات و تجهیزات رو ساخت. پس اول مسئله ماده اولیه استحصال و به اصطلاح فراوریش کاری که تو پالایشگاه میکنن، تو پتروشیمی میکنن. اول ما باید گوسفندان زیادی داشته باشیم، این گوسفندان پشتشون در بازه زمانی سالانه زیاد بشه، پشت اینا رو بچینیم، از پشت اینا به عنوان مواد اولیه حالا میشه پارچه و لباس تهیه کرد. ما باید مزرعه پنبه داشته باشیم که از اون پنبه بعداً بتونیم تو کارخونه نخریسی پارچه ببافیم. پس یا چاه زمینه برای مثل چاه نفت، یا وجود گوسفندان، یا وجود مزرعه پنبه. این مواد اولیه ما از اینجا میاد، فرایند استحصال و فراوریش. آیا اقتصاد اینجا باید اصلاح بشه؟ اصلاح اقتصادی اینجاست؟ اومدیم بیرون. حالا ما دیگه پنبه رو داریم، پشم رو داریم، نفت رو داریم، آهن رو داریم، توی فلسطینیوم چینی و شیشه رو تولید کردیم. حالا این رو میخوام بدیم جای کالا باش تولید کنیم. مرحله تولید ما دچار مشکله. آیا مرحله تولید باید اصلاح بشه تو این چرخه؟ تولید هم انجام شد. ما مرحله بعدی رو داریم. مرحله در واقع بعد از تولید عرضه. جای به نام بازار شکل میگیره. حالا این کالا رو میبریم تو بازار میخوام بفروشیم. آیا ما مشکل فروش داریم؟ یعنی مشکلمون تو بازار مسئله سازوکار عرضه و بازاریابی و نکات دیگه است. الان اصطلاح باب شده بازاریابی شبکه‌ای. ما شروع در سیستم نتورک مارکتینگ دوستان دانشجو تو خوابگاه ها میشینن صبح تا شب بازاریابی میکنن. آیا ما مشکل بازاریابی داریم؟ یعنی اقتصادمون باید تو سیستم بازاریابی اصلاح بشه تو این چرخه؟ مرحله بعدی مرحله خریده. مسئله تقاضا در مقابل عرضه، اونجا که فروش بود و داشتیم میفروختیم، خرید رو چیکار کنیم؟ آیا ما مشکل خرید داریم؟ خب برای خرید ما مسئله قدرت خرید داریم. یه موقع میگیم برای که اقتصاد اصلاح کنیم قدرت خرید بدیم به مردم. میگیم مثلا میگیم این اقلام، این کالاها رو بدیم به مردم، یه کارتی داشته باشن مردم، بعدم فروشی دارن بریزن به حساب. تا محرک اقتصادی بشه، صنایع لوازم خانگی ما تحرک داشته باشه. اتومبیل رو چون مردم نمیتونن بخرن قدرت خریدشون پایینه، میگیم تو لیزینگ، میگیم آقا مردم بیاید اتومبیل رو بگیرید بعد پولش رو بیارید. در این چرخه آیا فروش ما مشکل داره؟ باید اقتصاد رو از طریق فروش اصلاح کنیم یا از طریق خرید؟ بعد از اینکه خرید صورت گرفت، مسئله ما مصرفه. آیا اصلاح و الگوی مصرف اقتصاد ما رو درست میکنه؟ ما بعد مصرف میکنیم؟ یعنی چی بعد مصرف میکنیم؟ جلوی مجتمع آپارتمانی ده طبقه بایستید توی زنجان، برید ببینید توی طبقه اولش 5 تا واحد، 10 طبقه است 5 تا واحد میشه چقدر؟ میشه 50 واحد. در یک ساخته بود توی 50 واحد 50 تا ماشین لباسشوییه. 50 تا ماشین لباسشویی یعنی چی؟ یعنی خانوما همه کاربندن، 6 روز ماشین لباسشویی میخوابه، 1 روز در هفته میخواد روشن بشه کار. ما در یک مجتمع 50 ماشین لباسشویی رو دپو کردیم که اگه بیاریم بیرون بچینیمشون تو خیابون جلوی اون مجتمع مسئولی، این همه ماشین لباسشویی 50 تا. اگر به جای 50 تا 5 تا ما ماشین لباسشویی داشته باشیم توی پارکینگ، یه خانم مسنی هم که ازش بخوام کار کنه، یعنی نقش ایفا کنه، بشینه اونجا، یه تلفنی هم جلو دستش باشه، آیفون، وقت برای خانوما تنظیم کنه. خانومایی که کارمندن، حالا یه روزایی تو خونه هستن، شما لطفاً با آسانسور زرد بگیشید لباساتون رو برید ماشین شماره 1 مثلا آماده است، خالی شما استفاده کنید. ما به جای 50 تا ماشین لباسشویی توی یک مجتمع 5 تا داشته باشیم ولی تمام هفته استفاده بشه. 45 تا ماشین لباسشویی ما اولا از خارج نمیشه براش که قطعات این بیا، ثانیاً در داخل مصرف اصلاح شده. الان جلسیه دختران جامعه ما بیش از 100 قلم لوازم الکترونیکی داخلشه، یکیش ماشین لباسشوییه. وقتی یک زوج جوانی که کارمند هستن یا دانشجو هستن بیشتر وقتا خونه نیستن، صبحونه نیستن، شام نهار نیستن، یه شام هم که هستن غذای ساده میخورن، چرا باید یک سایت باش سایت مثلا بلند چند فوتی پر از انواع غذاهای فریز شده؟ در صورتی که شما میبینید یه زوج جوان میخوان ساده ازدواج کنن، یه یخچال کوچیک، مثلا یخچال کوچیکی تو مغازه‌ها هست، تو هتل‌ها هست، مشکلشون حل میکنه. ولی تربیت غلط فرهنگی جامعه ما تو مصرف شده چی؟ آقا یه خانمی که الان ازدواج میکنه ماشین لباسشویی میخواد، مایکروفر میخواد، چند کاره میخواد، نمیدونم آب میوه‌گیری میخواد، آسیاب میخواد، همین وسایل رو میگیرن میبرن میذارن تو خونه. بعد من چند سال پیش دختره دانشجو رو فرستادم گفتم شما برید توی ارقامتون بررسی کنید ببینید اینا چقدر استفاده میشه. از 15-20 میلیون چرخ گوشتی که توی خونه های ما هست، متوسط 3 سال یه بار استفاده میشه، یا آب میوه‌گیری ها به همین نسبت دیگه. اوناش که خیلی پرکاره، یخچال فریزرهای ساید باش ساید ماست، جمعونی که تو شهرهای صنعتی ما بیرون غذا میخوره، پدر مادرشون هم هستن، حالا باید خودم وقتی برای میرم خونه پدر مادرشون، سال تا سال خودشون نیستن تو خونه غذا بپزن، ولی باید یه بخش عمده از جای خونه رو گرفته باشن، یه یخچال سایت بای سایت. بعد میگیم آقا یه دولتی سر کار بیا، یه امکانی ایجاد کنه جوونا اشتغال داشته باشن و ازدواج کنن. هیچ حکومتی، هیچ دولتی، هیچ پیامبری، هیچ امام معصومی، هیچ اراده‌ای نمیتواند چنین الگوی مصرف غلطی رو پوشش بده که بگیم آقا یه دختر پسر ما باید تمام این لوازم الکترونیکی رو اونم در حد اعلاش تو خونه داشته باشه. خب تهیه اینا پول میخواد، آقا دولت‌ها بیان یه کاری کنن که اشتغال ایجاد بشه. خب باز کدوم اشتغال میخوای همچین پول رو تهیه کنی که بشه این اقوام رو خرید گذاشت تو خونه؟ بعد وقتی که نتونه کسی رو تهیه کنه، خود به خود سن ازدواج میره بالا. وقتی میگیم اصلاح الگوی مصرف، یه نگاهی دور رو براتون کنید ببینید چه رویه غلطی وجود داره. مثلا یه مجموعه بسیار عظیمه، مثلا چند صد بلوکی رو تو تهران دیدم، به مناسبتی بود دیدم همش داره شومینه میسازه. دو سه سال پیش بود، گفتم چرا برای این خونه ها شومینه میسازید؟ خب ساختمونایی که 30-40 طبقه است، بعد تعداد این بلوک ها هم مثلا 100 تا فرض کنید، هزاران خونه صاحب شومینه. بگم آخه ما که گاز استفاده میکنیم، این شومینه طبقات داره، حرارت رو دفع میکنه، این مال فرهنگ ما نیست، یک متر مربع رو خراب میکنه. اوری بگه یک تن مصالح مربوط مثل آجر نسوز و غیره و زاره توش بکار میره، حداقل 1-2 میلیون تومان قیمت ساختشه. 5 میلیون شومینه توی ایران، 5 میلیون یک متر مربع رو خراب کرده، 5 میلیون متر مربع، 5 میلیون 1 میلیون تومان هدر رفته، ببینید چه عدد میشه. 5 میلیون تن مصالح مربوط. آقا یه کسی مهندسی عمران میخونه، مهندسی راه ساختمان میخونه، خوبه فکر کنه که بابا چرا باید شومینه بسازه. پس ببینید به این میگیم اشکالات ما در اون قسمت مصرف. بعد از مصرف بازیافته، دوباره برگردیم اول چرخه تولید منابع. اگه منبعی داشته باشیم، نفتی باشه، آبی باشه، گوسفندی باشه پشمشو بگیریم، زمینی باشه که پنبه کشت کنیم، منابع اولیه‌مون رو تولید کردیم، داشتیم شرایطش رو، و الا باید اینا رو از خارج وارد کنیم. نفت نداریم باید وارد کنیم، گاز نداریم باید وارد کنیم، پنبه باید وارد کنیم. به فرض که داشته باشیم، چجوری اینو احصار کنیم، استحصار کنیم، چجوری تبدیلش کنیم به ماده خامی که خوب فروخته بشه، چجوری تبدیلش کنیم به کالا، اون کالا رو چطور بریم عرضه کنیم، بعد اون عرضه‌مون چجوری تقاضا رو براش رقم بزنیم. وقتی متقاضی شدیم خریدیم، این وسط مفهومی به نام به قول معروف عرضه و تقاضا تعادلش چجوری صورت میگیره. مسئله بعدی مصرفه و در نهایت بازیافت. این چرخه اگه با یه دونه شما رو پای اقتصاد رو اصلاح کنی نمیشه دوست. اینجا دیگه برای مردم نیست، اینجا برای مسئولینه. اینجا باید جنگ نرمی که علیه مسئولین هست رو اصلاح کرد. افسران جوان جنگ نرم با فرهنگ سازی این قضیه که آقا ما در این 7-8 مؤلفه که توی چرخه داریم، هر کدومش باید تقریباً 10-12% بهش وزن بدیم، میشه 100% اصلاح اقتصادی. یعنی 100% اصلاح اقتصادیمون 10-12% مؤلفه اول، 10-12% مؤلفه دوم، 10-12% مؤلفه سوم تا الی آخر. اما اگر یکی مدعی شد که با یکی از اینا مشکل کشور حل میکنه، خب خیلی ها تا حالا توی 20 سال گذشته اومدن ادعا کردن، هیچ کدومشون هم نتونستن کار جلو ببرن. خب اونی که الان در مبحث سیاست پول و مسئله دلار مطرحه اینه که پول به همه این 7-8 مربوط. یعنی شما با پول اول میاید سیستم رو اصلاح میکنید، سیستم اول رو. یعنی پول باشه، پول در مورد دومی، پول در مورد سومی، پول در مورد چهارمی. پول شده خونی که در رگهای این سیستم و شبکه جریان داره. حالا این پول که توی این رگها جریان داره، اگر پولی بود که اساس جوهره و اسانسش دلار بود، خونی که تو رگ اقتصاد این کشور به جریان در اومده، این خون دلاره. بیماری بدن اقتصاد ما کم خونی یا فشار خون یا هر مصیبت دیگه هست بابت اینه که ریال ما ضعیفه، یتیمه، توسری خوره، بدبخته. این ریال یتیمه، ضعیفه، توسری خوره، بدبخت باید باشه چیزی گردن کلفتر از دلار.
مگه ممکنه؟ آره، 30 سال پیش، سال 65 ما فشنگ کلاشنیکوف می‌ساختیم. یه چیزای درد و داغون عوضی کسی نمی‌شد استفاده کرد. فشنگ کلاشنیکوف با بدبختی ها جور در نمی‌اومد. 30 سال بعد جایی ایستادیم که ما موشک‌های بالستیک برد 3000 کیلومتر می‌سازیم. ده ها نوع موشک بالستیک و راکتایی که تو جنگ‌های مختلف امتحان پس داده. در جنگ لبنان، در جنگ سوریه، در جنگ عراق، در جنگ فلسطین، در جنگ یمن امتحان پس داده تو جنگ‌های مختلف. شده سوپر استار جنگ‌های مختلف انواع این موشک‌ها. پس از جایی که یک فشنگ کوچولو رو نمیتونستیم تولید کنیم، 30 سال بعد به جایی رسیدیم که با موتور این موشک‌ها ماهواره می‌زنیم در مدار. ممکنه امروز شما بگید آقا دلار، دیکتاتوری آمریکا در جهان از طریق دلارشه، از طریق زبانشه، از طریق هالیوودشه، نه از طریق بمب اتمیشه یا حتی به توش. اینا چیزای اصلی آمریکاست، زبان انگلیسی، هالیوود، ساختار علمیش و به خصوص دلارش. اگر ما همت کنیم حسن تهرانی مقدم داشته باشیم، 30 سال بعد ما به ازای این ریال ضعیف در بداغون متلاشی و تو سری خوب، ما میتونیم یک ریال پرقدرتی داشته باشیم که مثل موشک شهاب، سجیل، اماد، زلزال و سایر موشک‌های ما بدرخشه. به شرطی که باور کنیم خودمون. حسن تهرانی مقدم تمایزش چی بود از دیگران؟ بود که باور کرد. شهریاری در این شهر شما ویژگیش چی بود که تونست اون سانتریفیوژا رو عملیاتی کنه؟ هنرش در این بود که باور کرد که میتونه. هیچ کدوم این هم تربیت یافته دانشگاه‌های خارج از کشور نبوده. هیچ کدوم ها. یعنی یک خودباوری داشتن که حاصل توکلشون به خدا بود. پس ما در چرخه اقتصاد دو تا اشکال اصلی داریم. یک، هر کدوم از دولت‌های ما یا اقتصاددان‌های ما یکی از این 8-9 تا تمرکز می‌کنن و وزن میدن. در صورتی که شما نسلتون اگه می‌خواد نجات پیدا کنه اقتصاد کشور، باید به اینها وزن متعادل بدیم، نه اینکه همه‌شو توی صد ببینیم، اما متعادل باشه این ساختار. این نکته اول. تا به این سطح در دکترین اقتصادی جمهوری اسلامی نرسیم، نجات پیدا نمی‌کنیم. نکته دوم، خونی که در رگ این 7-8 مؤلفه هست دلار، نه ریال. متر و میزانی که باهاش اینها رو وزن می‌کنیم و به اینها ارزش میدیم، پولی است به نام دلار آمریکا. امروز حکم رسمی حکومتی در جمهوری اسلامی اینه که جادوی پولی و مالی دشمن، کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید، آقایی و سروری دلار رو بشکنید. این خیلی مرد میخواد، خیلی آدم میخواد. من نمیگم مسئولی نشدیدن، مسئولی احساس کردن اینقدر هدف درشته که اینا تو این کاری نیستن بتونن همش کنن. دانشگاهی ها و خیلی دیگه دیدن عجب این هدف گذاری مهم و بزرگی است. لذا وقتی که اینجا هستیم، یعنی از مسئولین و از نخبگان و خواص کار عبور کرده، رسیده به کف جامعه، یعنی عموم جامعه. و در عموم جامعه جوانانی که افسران جنگ نرم هستن، حالا اینو باید بشینن فکر کنن چیکار باید کرد. این کارو آدم جادوگری میکنه. یعنی چی جادوی پولی و مالی دشمن؟ جادوی پولی و مالی اینه که کاغذ چاپ میکنه بدون پشتوانه. پارسال اونجا اشاره کردم، گفتم الان بیرون این در تالار یه دستگاه چاپ بذاریم، با هم دیگه شروع کنیم از الان، مثلا ساعت 4 میگیم تا فردا صبح نماز صبح یک زد ترابلچه که 100,000 تومانی چاپ کنیم. کاغذ دیگه همینجوری شیت شیت میریم داخل دستگاه، از اون بر ترابلچه که 100,000 تومانی بدیم، یه دو سه تا کامیون 20 تن ترابلچه چاپ کنیم. فردا صبح که هوا روشن شد بریزیم تو بازار زنجان، هر چی کالا بود بخریم با اون ترابلچه کالا. ما ثروت به دست آوردیم، یعنی هر چی کالا بود رو ما گرفتیم. مردم این کاغذ بی ارزشی دستشون، حالا کاغذ رو میبرن سمت همدیگه باش خرید و فروش میکنن، اما دیگه هر چی اون بیشتر اون کاغذ بچرخه اصطلاحاً بدهی تولید میشه، چون کاغذ اعتباری نداره، پشتش که طلا نیست، اسکناس. باید بر اون عددی که میشه مثلا 10 دلار یا مثلا ترابلچه که 100,000 تومانی، باید 100,000 تومان طلا تو خزانه کشور باشه. پول بدون پشتوانه وقتی یک کاغذ بی ارزش میاد تو صحنه، مایک میلون یه مثال اتوشویی میزنه، میگه شما رفتید خوشویی اتوشویی پالتوتون رو دادید که پالتوتون شستشو بشه،
یک قبض به شما میده. این قبض شما میاری تو خونتون میشینید از روش کپی میکنید، اسکنش میکنید، هی پرینت میگیرید. شما 50 تا قبض ببرید توی خوشویی، 50 تا پالتوی شما اونجا هست که بابت این قبض بده. اگر این دلاری که چاپ شده، ریالی که چاپ شده، ین و یوانی که چاپ شده، روبل و درهم و دیناری که چاپ شده، لیر و پوندی که چاپ شده، اینا رو ببرن توی اقتصاد هر کشور، ببرن توی بانک مرکزیش، میگن آقا ما به ازاش طلاها رو بده، وجود نداره. پس شعبده‌بازیه رهبریش که نمیکنه، داره میگه آقا جادوی پولی و مالی دارن تو حوزه پول جادوگری میکنن. خب حالا این بدهی رفت، این قسمت خلق پول بود. ببین میگن خلق پول تو بانک مرکزی ها، ما اینجا نشستیم دم در تالار تا صبح اسکناس چاپه، این چه خلق پول؟ این قسمت جادوی پولی مالیه. شما 100 میلیارد تومان داری میری بانک مرکزی مجوز میگیری بانک بزنی، یه بانکی میزنی که بانک بزنی دور از جون شما، این بانکی که میزنی اجازه داری 100 میلیارد با 100 میلیارد تومانی که سرمایه داری 1000 میلیارد تومان وام بدی. چه جوری؟ اعتبار میدی. یعنی شما وقتی رفتی در یه بانکی، به شما وقتی وام میدن بانک چنین پولی نداره، داره به شما اعتبار میده. شما وقتی برمیگردی رسید در موقع سر رسیدش میشه، پول واقعی از شما میگیرن، پولی که به شما داده قرض نسیه است، نه به شما نسیه داده، خودش نسیه و قرض داره، بعد بابت از این دیرکرد میگیره از شما. حرامه که صدای مراجع در اومده، تمام مراجع تقلید الان دارن میگن آقا ربای تو بانک‌ها حرامه، دیرکردش حرامه. هفته گذشته یکی از مراجع از آن تقلید گفته بود که اینقدر اینو تکرار میکنیم تا این حذف بشه، یعنی این قضیه دیرکرد حرامه. یعنی بانک‌هایی که الان تو کشور ما هست، اینها خلق نقدینگی میکنن. پس یه خلق پول داریم که اسکناس چاپ میکنن، یه خلق نقدینگی. کی این رو باب کرده؟ آمریکا. اسمش چیه؟ جادوی پولی و مالی. این جادوی پولی و مالی دشمن کپی شده داخل هر دولتی هم سرکار میاد همین کارو میکنه. من و شما که هیچ، مراجع ازام تقلید هم که فریاد میزنن کسی گوش نمیکنه. حالا یکی از این مراجع که اصلا سه چهار ماه پیش در جلسه درس خارجش وقتی داشت مطلب رو میگفت بغض کرد، بغضش ترکید، گریه کرد که آقا هر چیزی کسی گوش نمیکنه. آقا خبرگزاری ها اونجا بودن، خبر رو منعکس کردن. یکی از مقامات بانک اومد بیرون گفت مراجع نظام تقلید تحت تاثیر ارائهات عوام هست. فرد بند خدا از بس ربا خورده و تار و پود وجودش در سیستم مدیریت مالی که تو آمریکا دکتراشو گرفته، تار و پود ربویست، میاد میگه مراجع تقلید تحت تاثیر ارائهات عوام هست. خیلی جالب آقا، یعنی شما نگاه کنید در حکومت جمهوری اسلامی مدیر مالی اگر این مسئول بانکی رو صداش کنی اینجا بهشونیش پشت این میز، بهش بگی که ترامپ دیشب گفته که بدهی آمریکا 23 تریلیون دلاره. کیا اون 23 تریلیون دلار بدهی رو داد دامن آمریکا گذاشتن؟ مگه غیر از اینکه تو رفتی زیر دست اونا دکترای اقتصاد گرفتی اومدی اینجا بهت گفتن ایشون از دانشگاه زنجان فارغ التحصیل نشده ها، ایشون از دانشگاه مثلا چیچیه فلان جایی نمیدونم آمریکا، تا بگی فوری آقا از آمریکا طرف فارغ التحصیل شده. آیا این سیستمی که تو آمریکا 23 تریلیون دلار بدهی گذاشته دست آمریکا گذاشته، آیا اون علمی که اون افراد مبتنی بر اون عمل کردن مبتنی بر نظر عوام بوده یا نه؟ دانشمندان اقتصادی آمریکا تحت تاثیر ارباط عوام بودن یا نه؟ بعد آیا اگر مرجع تقلید آمد گفت آقا این قرآن عظیم، این قرآن عظیم فرموده که لا تأکل ربا، ربا نخورید، و وقتی کسی ربا میخوره جنگی با خدا و رسول خداست، و اگر ربا بخورید من خدا یمحق الله ربا، خدا ربا رو به محاق میبره، قبول داری قرآن رو؟ خب خدا پدر توی آمازی قرآن رو قبول داری. این قرآن از سوی خدا به سینه پیامبر نازل شده، کسی ممکنی بر این قرآن حرفی زد تحت تاثیر ارادات عوامه؟ یعنی العیاذ بالله جبرئیل عوام اومده الها کرده به پیامبر، بعد پیامبر اینو فرموده کتابت شده، بعد وقتی کتابت شده امروز یه کسی نشسته تو 34-35 سال این رو 4500 جلسه تفسیر کرده که شبکه 4 پخش کرده، شبکه قرآن پخش کرده، رادیو پخش کرده، همه هم دیدن. تا الان از این 4500 جلسه 41 جلدش پیاده شده، پس در واقع به عنوان طولانی ترین و بزرگترین تفسیری که تا در تاریخ اسلام نوشته شده تا الان 41 جلدش منتشر شده. بابا عجب، بعضی آدم ها تحت تاثیر اقوات عوام عجب سوادی دارن. اینجا ما با چی رو برو هستیم؟ جنگ نر. جنگ نر اینه که باوری که در مردم شکل گرفته که آقا بانک مشکل نداره، این مدیر بره اون مدیر بیاد، این جناح سیاسی بره اون جناح سیاسی بیاد درست میشه، بورس مشکلی نداره، این مدیر بره اون مدیر بیاد، این جناح سیاسی بره اون جناح سیاسی بیاد، این باید درست بشه، اقتصاد مقاومتی چجوری داره رقم میخوره، بری به مردم بگی مردم خود بانک مشکل داره، مردم خود بورس مشکل داره، مردم خود پول مشکل داره. چی میگه؟ 21 سال پیش رهبری میگه، سال 1974 در دیدار حوزه علمی قم ایشون میگه آقا اصلاح نظام اقتصاد از اصلاح ساختار پول صورت میگیره. برید بنشینید فکر کنید که اصلا پول چیست؟ پولی که ما در زبان فارسی ازش یاد میکنیم در انگلیسی دو تا معنی داره، مانی و کارنسی. مانی یعنی الان این عینک چقدر میارزه؟ نمیدونیم. 50,000 تومان، 10,000 تومان، 100,000 تومان، 10 میلیارد تومان. من این رو شما قرض، شما سال دیگه همین موقع تو اسفند ماه همین به من پس بود، این قیمتش کم و زیاد نمیشه. یه سکه طلا کسی به شما قرض میده، شما سال بعد اون سکه طلا رو، همون سکه طلا رو بیارید پس بدید، این میشه مانی. اما کارنسی چیه؟ کسی الان 1,000,000 تومان به شما قرض میده، سال بعد بیارید پس بدید، قیمتش اومده پایین 1,000,000 تومان ها، اما ارزش خریدش 500,000 تومان. کسی که به شما 1,000,000 تومان قرض داده بود ضرر میکنه. اگه شما به کسی که 1,000,000 تومان پول به شما داده قدرت خرید اون 1,000,000 تومان خرید 1,000 تا بطری آب بوده، سال بعد بیارید بهش بدید، برگردید پول رو، وقتی بره تو بازار به جای 1,000 تا بطری 500 تا بطری میتونه بخره. چه بلی سر پول اون بند خدا اومده؟ نصف شده قدرت خریدش. چنین پولی اسمش کارنسیه، یعنی اعتبار. چه کار میکنید اینجا؟ شما مجبوری 30% بهره بکشی روی این پول. اگر این 30% بهره رو کشیدی روی این پول، یه اتفاق میفته، این سال دیگه این موقع 1,000,000 تومنش 1,000,000 تومن میارزه، قدرت خریدش رفت میشه. به این اضافه تو فقه شیعه میگن، به اینکه شما بکشید میگن ربا. شما میگه آها این الغاءات عوامه، ما محاسبه کردیم این 1,000,000 تومن قدرت خریدش تا یک سال دیگه میشه 500,000 تومن. از نظر علمی در محاسباتی که در وال استریت آمریکا در داو جونز و نزدک صورت گرفته، آقا اینجوری که نمیشه، ما باید اینو 30% در ماه بهره روش بکشیم تو بانک که این بیاد بشه مثلا قیمتش قدرت خریدش حفظ بشه مثل امسال. ظاهرش علمی و قشنگه اما باطنش رباست. چرا؟ چون که اصلا کی گفته پول باید جوری باشه که ارزشش کم و زیاد بشه؟ مگر متری که اینجا نصب میکنیم آقایون و خانم‌ها قدشون رو باشه اندازه میگیرن، سال بعد اومدیم این 2 متری که اینجا نصب کرده بودیم، 2 متر سال بعد مثلا رئیس جمهور آمریکا عکسه میکنه میشه 1.70 متر. جنگ ارزی چین و آمریکا میشه 2.20 متر. ایران و عربستان برای هم خط و نشون میکشن میشه 1.20 متر. اینجوریه؟ یعنی سنجه‌ای که باش اندازه گیری میکنیم اینچ یا سانتیمتر در اثر اتفاقات سیاسی، اجتماعی و غیره کم و زیاد میشن، بعد فردا میرن خودشون رو به همدیگه قطع میگیرن. امام رضا میفرما پول نباید کار کند. یعنی چی؟ یعنی اینچ با سانتیمتر همدیگه رو قطع میگیرن. از دید شما بی‌معناست، ولی یک بار برای همیشه میدونید که 1 اینچ 2.5 سانتی. اما که هر دقیقه نیازی هست همدیگه رو قطع بگیرن، دلار با ریال، ریال با پوند، ین با یوان، یوان با لیر، لیر با مثلا پزودار، نمیدونم اینجوری نمیشه. بشر سرشو مثل کپ کرده زیر بر، یه شعبده بازی و جادوگری انجام داده، این جادوی پولی و مالی نابود کرده بشر رو. میگه آقا چون مال آمریکاییاست و چون از دانشگاه آمریکایی در اومده، پس درسته ما داریم اشتباه میکنیم که متفاوت فکر کردیم. چیزی نیست. قدرت نر در یک جامعه و جنگ نر
که اعمال میشه علیه یک جامعه و افسران جوان جنگلر کسانی هستند که به قواعد برتافته شده اصلی نظام قدرت جهانی شک میکنند که شاید اونا اشتباه کردن برخلاف اینکه مقامات بانکر جمهوری اسلامی میگن مراجع تبلیغ تحت تاثیر ارباط عوامن، اتفاقا برعکس عوامی در جامعه آمریکا هستند، اینا تحت تاثیر یک جانورانی هستند به نام حاخامهای یهود و اون افراد که توی تیم روچیلت ها و دیگران بودن، روچیلت ها و مورگان ها نظام مالی پیچیده و عجیبی رو برای اداره جهان رقم زدن که پدر دنیا رو در آوردن. قرآن 2950 سال پیش در عصر سلیمان نبی علیه السلام این حاخامهای یهود شروع کردن مدلی رو اجرا کردن به نام ربا. الان 2950 ساله که هر جایی تمدن اوج پیدا میکنه میرن میچسبن مثل زالو به اون میمکنه. حالا یه روز بعد از ماجرای سلیمان 300-400 سال بعد امپراتوری هخامنشی تو ایران برجسته میشه، مردخای و استر این دو همدان دفنه میان میچسبن به امپراتوری هخامنشی، شیره اینو میکشن. بعد امپراتوری روم میرن میچسبن به جولیوس سزار. بعد از امپراتوری روم تک تک تا مثل امپراتوری هابسبورگ مثلا 300-300 سال پیش. بعد میشه امپراتوری انگلیس، روچیلد اصلا میره تو لندن مستقر میشه. بعد از امپراتوری انگلیس 100 ساله که رفتن چپیدن توی آمریکا، دارن آمریکا رو میمکن. فردا یه جای دیگه بشه امپراتوری، میرن میشه اصلا به اون. شک کنیم به این روش ها، این میشه قدرت نرد. یعنی اگر این گونه بود میتونیم مواد رو حل کنیم. ولی در نظام دانشگاهی و نظام مدیریتیمون یکی بلند میشه میگه آقا بدهی خیلی هم خوب است، او یکی میگه آقا استقلال اصلا معنی نداره جمعش کنیم. نفر بعدی میگه جوان در MBA فقط و فقط باید پول در بیاری، کار نداشت بقیه زیر دست باله میشن. نفر چهارم که از این درس ها خونده اومده رفته شده مدیر و مسئول میگه که آقا اساسا مراجع تبلیغ اگر آمدن گفتن حرام است، حلال است، واجب است، فلان است، اینا تحت تاثیر انقلاب عوام هست. چرا اینجوری حرف میزنه؟ سیستم عاملی که روش نصب شده ویروسیه. چجوری؟ او اسیر مزخرفات کسی به نام جرمی بنتان. بری الان مثلا تو دانشگاه بگی تو به استاد فلسفه بگی استاد جرمی بنتام کیه؟ میگه جرمی بنتام پدر نظریه یوتیلیتاریانیسم، نظریه بسیار زیبای اصالت منفعت، در اصل فایده گرایی هر آنچه که فایده نداشته باشد بیهوده است. بابا عجب فیلسوفی. میره استاد اقتصاد میگه استاد جرمی بنتام کیه؟ میگه بله دوست نزدیک آدم اسمیت، پدر نظریه بازار، صاحب نظریه یوتیلیتاریانیسم اصالت منفعت. در فایده گرایی بحث بستر اینه که اگر این بطری آب فایده نداشته باشه که تشنگی شما رو رفع کنه، این فایده رو دارم بذارش کنم. واو اینجوری بوده انگلیسی ها رسیدن به اینجا. بعد میریم میگه که جرمی بنتام یک کتابی داره، مجموعه نامه هاش به دوستش آدم اسمیت 220 سال پیش، 230 سال پیش. اسم کتابش اینه A Defense of usually، دفاع از ربا. بعد اونجا داره دوست آدم اسمیت پدر نظریه بازار می‌نویسه که ربا خوب است چون فایده دارد. خب زدن بانک خوب است چون فایده دارد، پول مردم می‌دوزدیم. هر چیزی، هر عمل قبیح و شنیعی میشه یه چیز خوب داخلش پیدا کرد. چرا این حرف رو میزنه آقای جرمی بنتام؟ چون جرمی بنتام، آدم اسمیت، جان لاک، تمام فیلسوفان لیبرال به یک اصلی معتقدن، اصل لسفر. لسفر یعنی بگذار، هر چی میخواهد انجام بدهد. به عوامانه بهش میگه ولش کن. حرام؟ ولش کن، کی گفته؟ مشروب الکلی؟ مشروب الکلی میشه حرام؟ ولش کن آقا، بزن نمیشه. نماز واجبه؟ نه بابا، کی گفته ولش کن؟ اینکه این حرامه ولش کن، اینکه این واجبه ولش کن. اگه شما اومدی گفتی این حرامه ولش کن، نیست، حرام نیست. اینم واجبه، نه ولش کن، نیست. ربا حرامه، ولش کن. وقتی هیچ چیزی حرام و حلال هیچ کدوم اینها نبود، حق و باطل معنی نداشت، خیر و شر معنی نداشت، حرام و حلال معنی نداشت. وقتی هیچ کدوم اینا معنی نداشت بهش میگن لسفر. لسفر یا لسفر در تلفظ فرانسوی هاشون این جوهره و هسته مرکزی هلو لیبرالیسمه. لیبرالیسم در جامعه ما تو تار و پود دانشگاه های مختلف ما و نظام مدیریتی ما ریشه دوانده.
یعنی قلب‌ها و ذهن‌ها به تسخیر در اومده. فرق هم نمی‌کنه کدوم دانشگاه باشه. فرق هم نمی‌کنه کدوم مدیر باشه از کدوم جناح سیاسی. اینجا مصلح اجتماعی اولین و اساسی ترین کاری که داره میشه منظر اجتماعی. شاید متحرک زبان طالب علی فرمود در تاریخ عالم زیاد داشتیم. عالم تا دلتون بخواد، فقیه، منجم، فیلسوف، طبیب، مصلح کم داشتیم. انبیا مصلح، ائمه مصلح بودن. امروز ممکنه بگیم 70,000 استاد دانشگاه داریم. اگر 7 مصلح داشته باشیم که باید بکنیم. 7 متحرک. جوادی عامری اومد از مطهری برد جلوتر قضیه رو، گفت وظیفه نظام علمی و فکری، مثلا وظیفه حوزه علمیه، تربیت فقیه نیست، تربیت منظره. فراتر از این که بخوایم اصلاح کنیم، اول باید انذار بدیم. در قرآن داریم که به پیامبر ما و بقیه پیامبران فرمود که ما شما رو رسول قرار ندادیم الا مبشرن و نذیرن، شما بشارت و انذار دارید. شما هیچ مسئولیت دیگه ندارید غیر از اینکه بشارت بدید و انذار بدید. نزد مسیحی ها بشارت بیشتر برجسته است. لذا مسیحی ها جریان تبلیغیشون اسمش جریان تبشیریه، بشارت میدن. نزد اسلام و قرآن انذار اصالت داره. یعنی شما باید منذر باشید، انذار بدید. وقتی انذار میدی بر میخوره به بعضی ها. بشارت که میدی خیلی زیباست. بشارت باید در شما بهشت. اون طرف 70 سال جرم و جنایت و فسق و فجور و دزدی و خباثت کرده، حالا سر 70 سالی رفته تو مسجد بعد سر نماز دعاش کنه و زوج نامن الهورالعین، بشارت بهش داده شده که بعد که رفتی اونجا مثلا ازدواج کنی با هورالعین. بابا تو 70 سال گذاشته چی کردی؟ تبشیر قشنگه خوبه، ولی انذار که میدی بر میخوره به بعضی. انذار که بدی بر میخوره به بعضی. یعنی اگر آمدی گفتی آقا سیستم اقتصادی ربویه، بانک ناراحت میشه، مدیر حکومتی ناراحت میشه، استاد دانشگاه ناراحت میشه، مردمی که تو بانک دارن کار میکنن ناراحت میشن، خود مردمی که دارن از بانک وام میگیرن یا به بانک قسط میدن ناراحت میشن. انذاره. ابراهیم خلیل وقتی میره بت‌ها رو میشکنه ناراحت میشن همه دیگه، تبر میذاره روش بت بزرگه، چرا کار کردی؟ میگه ببینید تبر رو دوشه کیه؟ یعنی این که نمیتونه تبر رو برداره. آه پس بتی رو میپرسته که نمیتونه تبر رو برداره. انذار. از این رو وقتی علامه جوادی عامری فرمود مسئله اساسی امروز اینه که عالم ما منذر باشه، دانشگاهی ما، حوزوی ما، هنرمند ما، سیاست مدار ما از انذار شروع کنیم. انذار تلخه، خوشایند بعضی ها نیست، ناراحت میشن، تکفیر میشید، تفسیق میشید، سرکارتون با محاکم قضایی میشه، برخورد با تون میکنن، ناراحت میشن. اما واقعیتش اینه که رویه انبیایی، رویه ائمه اینه. کدوم نبی یا کدوم امام معصوم علیه السلام زندگی آرامی از این حیث داشت؟ مگر غیر از اینکه 100% همه زیستشون در انذار بود؟ مگر فاطمه زهرا سلام الله علیها که الان سوگواریشون هستین در این روزها، غیر از اینکه مسئلهش انذار بود؟ خب در این صورت عنایت داشته باشید دوستان. ما اگر رسیدیم به اینجا که انذار بدیم، اصلی ترین کسی که انذار داده قرآن، خداست در قرآن، سپس 14 معصوم. در عصر امروز کسی که مبتنی بر قرآن و مبتنی بر نگاه 14 معصوم انذار میده، رهبر انقلابی که جایگاه رهبریش برخواسته از اون جایگاه علمی و تقوای دینی و فقاهتش. وقتی میاد میگه آقا جادوی پولی و مالی دشمن رو بشکنید، انذار از این جادو دادن درد سر درست کنیم. خیلی ها صداش در نمیرن. وقتی از دیما 1192 تا مرداد 1194 سال گذشته تابستون به مدت 20 ماه 180,000 میلیارد تومان از بورس تهران پرید، یعنی 60 برابر اختلاس 3000 میلیاردی. و چهار وزیر شهریور ما یکی ما بعدش نامه زدن به رئیس جمهور که آقا بلاد ما برسید بیچاره شدیم بدبخت شدیم وزارتخونه هر چیزش بود میگذاشتیم اونجا پرید و نامه درس کرد تو خبرگزاری ها بعد شما هیچ خبری ازش نشنیدید هیچ خبری نبید این مجلس نبود بیاد ساختار بورس و نظام مالی کشور ببره اونجا سوال کنه آقا چرا این اتفاق افتاد آیا به نظر شما این آب رو حرارت بدین نیست میشه تو طبیعت نه تبدیل میشه به بخار به گاز ولی هست هنوز تو طبیعت سردش کنی دوباره تبدیل میشه به مایع سردترش کنی جامد میشه یخ 180 هزار میلیارد در قمار بورس شعبده بازی و جادوی پولی و مالی که رهبری میگه دشمن داره انجام میده فکر دشمن آمده داخل کشور ما شده سیستم بورس تلویزیون تبلیغ میکنه دانشگاه ها تبلیغ میکنن متخصصین و اساتیدی داره اونجایی که بورس اشکال داره جناحای سیاسی هن اونجایی که بورس اشکال داره مدیران هن خود بورس ذاتش درش مشکل نیست برعکس ذات بورس منحته ذات بانک منحته چون پایشون بر پولیه به نام کارنسی نگفته جنگ مانی مانی وارز میگه کارنسی وارز وقتی شما پذیرفتی که نظام پولیت کارنسی باشه را دادی به دشمنت که از اون را به شما ضربه بزنه اینجا اصلی ترین اتفاقی که میفته اینه که این 180 هزار میلیاردی که بورس تهران پرید یعنی 60 برابر اختلاس 3 هزار میلیاردی میره تو لایه های زیرین جامعه میشه تو شمال تهران کاخهای شمال تهران میشه ساختار پشت سوارهایی که حالا کسانی که ندارن و بهره مند نیستن باید حسرت اونو داشته باشن این شکاف طبقاتی که به وجود میاد اصل حکم اسلام از بین میبره حکم اسلام چیه کارکرد اسلام در این قرآن اونطوری که جوادی عاملی فرموده کارکرد اسلام یک کلمه است کارکرد این میکروفون اینه که صدا رو بگیره بده با آمپلیفایر انعکاس بده اگه این کارو نتونه بکنه که میکروفون نیست کارکرد اسلام چیه که اگر نباشه اسلام نیست بس نه دفتر شکستتون که میرید میپردازید اصلا که از کارهایی که ابلیس کرده اینه که واژه های اساسی و پایه قرآن رو از معنا تهی کنه من نمیدونم چجوری این دفترچه پرداخت وام اسمش شده دفترچه قسط آقا قسطتو پرداختی؟ قسط در قرآن یعنی سهم هر کس هرچی هست بهش بپردازید و اگه سهم کسی نبوده اضافه بوده ازش پس بگیرید قسط روبروی ظلمه ظلم و قسط یه سر پایین ترش میشه جور و عدل عدل یعنی هرچی سر جای خودش اگر هرچی سر جای خودش نبود یعنی جور حالا اگر رسیدیم اینجا که عدل محقق کردیم مسئله عمیق‌تر میشه این که سهم هر کس هرچی از کش بپردازیم اگر نپرداختیم میشه ظلم ظالم کسی که سهم کسی رو که سهمش بوده نپرداخته اگر این پیاده نشد اسلام پیاده نشده هر کجا دیدید بس اقامه شده اونجا اسلام پیاده شده ببینید چقدر اسلام گوهر گرانبها و ارزشمندی داره یه شاخص داده دیگه آقای مفسری که نشسته عمرشو گذاشته 80 سال توی قرآن میگه آقا یه کلمه رو بچسبید قسط انبیا آمدن که عوام جامعه لیقوم الناس بالقسط مردم قیام کنید برای قسط هر کس هر کجا هست سهم بغل دستش رو بده سهم دیگران رو بده همسر سهم همسرش هر دوشون با هم سهم فرزندشون فرزند سهم پدر مادرش همه با هم سهم همسایه همینجوری اما یک سطح بالاتر خواص جامعه خواص قوام به قسط باشید یعنی چی کونو قوامین اینگونه باشید کونو قوامین لله الشهداء بالقسط مشکل امروز ما اینه که خواص جامعه همون قوام به قسط نیستن استاد دانشگاه ما، استاد حوزه ما، سیاستمدار ما، هنرمند ما، نخبه ما، تریبوندار ما هنگامی که در مسئله طلب قسط کوتاهی کنه چنان فساد جامعه رو میگیره که تنها مسئله‌ای که برای حفظ اسلام میمونه اینه که حسین ابن علی باشه سرش بذاره زیر تیغ چاره دیگه نیست کوتاه میایم برای چی؟ خوشایند این اون که چی بشه؟ لذا جادوی پولی و مالی دشمن که رقم میخوره میشه 180 هزار میلیارد مصیبتی که تو بورس تهران رقم خورد هیچ کس در سیستم پاسخگو نبود چجوری میشه کسی قماربازی بلده ولی قماربازی رو یعنی از اساس بورس که میدونید مال قمار دیگه این قماربازی رو میاد پیاده میکنه در یک جامعه دینی. 180 هزار میلیاردش تو 20 ماه میره تو جیب بعضیا که این پدرسوختگی تو این سیستم رو بلدن. بعد یک کسی باید تو زندگیش با 45000 تومان هدفمند یارانه زندگی کنه. یک جوانی نمیتونه بلند شه مثلا غروب که میشه میره خونش خجالت میکشه که نگاه پدر مادرش روی اون سنگینه. چرا؟ همونطوری که رهبری گفت منم مثل اون جوانی که میره خونه شغل پیدا نکرده منم شرمنده ام. یعنی او شرمنده است، امام جامعهش هم شرمنده است. چرا این اتفاق تو سیستم میفته؟ چرا این متعادل توزیع نمیشه ثروت و فرصت؟ یک عامل اصلی داره. قسط پیاده نشده. چی پیاده کردیم؟ لیبرالیسم. کدوم؟ همون حرفای جرمی بنتان. تو هر دانشگاهی که برید اگر کسی باشه تو اقتصاد، فلسفه، جامعه شناسی، روان شناسی روبروی اون انگاره ها بیسته میندازنش بیرون با تیپا تو دانشگاه. جنگ نرم و جهاد کبیر از اینجا شروع میشه. جمله آخرم اینه دوستان جوان، جهاد کبیر در قرآن اینه، به پیامبر خدا فرمود تبعیت و اطاعت از کفار نکنید. اگر شما اطاعت از کفار نکردید، اگر تبعیت از کفار نکردید میشه جهاد کبیر. هنگامی که ما قرآن خدا رو میذاریم در قضیه ربا زمین و اطاعت میکنیم از کفار، در چه چیزی اطاعت میکنیم از کفار؟ در مفهومی به نام فایده گرایی جرمی بنتان. جرأت هم نمیکنیم به عنوان استاد فلسفه و استاد اقتصاد کتاب دیفنس آف یوزوری رو ترجمه کنیم، چون وقت جامعه میفهمه میزنه تو دهن ما. قال صادق و قال باقر رو میذاریم زمین، قال قرآن رو میذاریم زمین، قال کتاب خدا رو به چی چسبیم؟ قال آدم اسمیت و قال ریکاردو و قال نایل فرگوسن و قال کسی به نام جرمی بنتان. بعد باید هم اینو امتحان بدی. خلاف اینا بنویسی تو برگه به شما لیسانس فوق لیسانس دکترا نمیدن. این میشه نفی جهاد کبیر. توی سوریه شهید شدن، اینی که دو سه ماه پیش بنیاد شهید اعلام کرد ما 1000 تا شهید اینجا دادیم، اون میشه جهاد صغیر. دشمن عینیه، داعش معینه، سر آدمو میبره، تکلیف روشنه، میدونیم با کی طرفیم، عین امام حسین. اما در جهاد کبیر ما از کسایی ضربه میخوریم که فارسی صحبت میکنن، اسمشون حسن و حسینه، اسمشون زینب و فاطمه است، پیشونیاشون احتمالاً کینه بسته. مطهری رو کسانی ترور کردن که درس تفسیر قرآن میذاشتن و علی علیه السلام رو کسانی ترور کردن که ختم قرآن میکردند. از این رو جهاد کبیر اساس این قضیه است. لذا در مسئله سیاست درهای بسته ما مسئلمون اینه که درها رو به روی دلار آمریکا ببندیم. جهاد فکری و علمی و معرفتی برای به عمل رساندن آنچه که زدن دلار نامیده میشه در سطح جهان، نه در سطح ایران. آمریکا رگ حیاتش دلاره. این موجود منحوس برای اینکه به همه دنیا فشار بیاره دلارش رو گذاشته و بقایش در طول چند دهه گذشته به خاطر دلارش بوده. و حالا که مسئله شد این که کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنیم و آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی مردم خودمون بشکنیم، برای مردم دنیا هم الگو بشویم، این مسیر 5 سال طول میکشه؟ نمیدونم. 10 سال طول میکشه؟ نمیدونم. ولی وقتی امام مسلمین هدف مشخصی رو معین کرد، اون هدف همونطور که فرموده حزب الله هم الغالبون قرآن، این هدف بالاخره محقق میشه، یا به دست ما یا به دست ملت دیگه. مهم اینه که در این مسیر ما از این قافله عقب نمانیم و حیات اقتصادی ملت خودمون رو از این مصیبت و دست‌انداز نجات بدیم. از نسل شما به دور که در غفلت به سر ببرید و ریال شما ضعیف و دلار ایالات متحده بر شما سروری کنه. این از نسل شما به دور. ان شاء الله و سلام.